بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکبت العدو یعنی ذلیل می کنند دشمنانو. در مورد لباس ما یه لباس ظاهر داریم و یه لباس باطن داریم که لباس و تقوا. آیه 26 سوره اعراف ظاهرن یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر. و اما لباس ظاهر، از این تعبیر استفاده می شود چیزی که نشان می دهد بی نیازی انسان و عدم فقر انسان و عدم احتیاج انسان و لباس. مسئله لباس در اسلام روایات زیادی در بارش وارد شده، و آنچه از مجموع استفاده می شود این است که مسئله ثیاب یه مسئله حساسی است و لماها بهش اهمیت زیادی نمی دی. از یه طرف قرآن با صراحت و ثیاب و کف فتحر دستور در باره پاکی و پاکیزگی لباس می ده، در حالی که بعضی ها هستن به عنوان زهد، به عنوان قدس، به عنوان نمیدونم تواضع هیچ اهمیتی به تمیز بودن لباس و پاکی لباس نمیدن. این خلاف دستور اسلامه، مخصوصا اهل علم. من نمیگم لباس تجملی باید پوشید، لباس ما باید از نوع متوسط لباس مردم باشه، زندگی ما از نوع متوسط زندگی مردم باشه. اما مسئله رعایت کردن نظافت، پاکیزگی، این بسیار مهمه، مخصوصا در عصر و زمان ما بیش از گذشته رو این مسئله حساب میکنن، بیشتر نشانه شخصیت میدونن. ممکن لباس وصله دارم یه وقت باشه، اما تمیز باشه، پاک باشه. اهل علم باید اهمیت بدن به این مسئله. پیغمبر اکرم از در خانه که میخواست در بیاد حتما خودش رو تو آینه میدید، هیکلش ناموزون نباشه، لباسش ناموزون نباشه. اگر آینه ای نبود تو ظرف آب نگاه میکرد و قیافه خودش رو میدید. معنیش این از این نظم لباس از نظر اسلام یه نظم مهمیه، مثلا کسانی که میخوان در مقام پیشوای خلق باشن، در عین این که متوسط باشه، تجملی و اینها نباشه زیاد، و ولی اون نظافت، اون قداست، اون پاکیزگی و صورت اون چیزی که نشان میدهد انسان آدم بی‌نیازی یا آدم بدبخت و بیچاریه هست، فرمود اون مسئله لباس. در مورد لباس من یه جمله هم عرض کنم، این به خصوص راجع به اهل علمه که باید یه لباس بپوشن که به اهل علم بخوره. بعضیا یه لباسایی میپوشن که خب زی اهل علم نیست، یه قیافه هایی که زی اهل علم نیست. کسی میگو مردم سه دستن، بعضیا معممن، بعضی ها مکلا هستن، بعضی ها مکلهم هستن. یعنی در این که روحانیه لباس غیر روحانی تنشه، لا مکلا ولا معمم بل مکلهم. مکلهم نباید بود. میخوایی لباس روحانیت ببوشی، خب ببوشی دیگه درست. میخوایی لباس کن شلوار نمیدونم پالتو اینا حرام نیست، خب ببوش درست. همین و همون و نه این و نه اون و لا اله الا لا اله الا این درست نیست دیگه. هر چیزی حسابی داره، یه برنامه‌ای داره، یه کتابی داره. آدم بخواد در زمین اینجا از اونجا، این نمیشه، اینا تو در نمیاد. این رو هم عرض کنم که باز بعضی از لباس ها هست که اینها خب خیلی شلوول هست، بعضی ها یه وقت خیال میکردن اینها خوب پوشیدنش، یا این رو مثلا نشانه انقلاب میدیدن پوشیدن یه مثلا یه طرز لباس های شلوول اینها رو. این درست نیست، اینا اشتباهه، از چیزهایی که امام قدس سره خیلی بهش اهمیت میداد، هم نظافت بود هم مسئله لباسش بود. در این که لباس ساده‌ای میپوشید اما خیلی مرتب و خیلی منظم، شبکلاهی که سرش میذاش در مواقع ساده، شبکلاه منظم درست درمانی بود، نه این است که یه چیز قواره بدقواره زشت ناموزون پاره پوره. این دلیل بر این نیست که انسان، نه دلیل بر زهد، نه دلیل بر انقلابی بودن، دلیل بر ایچی نیست. اما این که دیگران هم که جانشینان ایشون هستن، خب من اینه هم ملاحظه میکنن این مسائل رو. به هر صورت این مسائل روحانی، یا آقای میگوید من مثلا در آخر زمان لباس خوب می پوشن. چرا؟ گفت روایت داریم لا یعرفون العلماء الا بالثوب الحسن. من بادم نقطه ضعف مردمم که شده استفاده بکنم، چون آخر زمان یه همچین چیزی میشه که آقای منطقه شد. به هر صورت حالا از این بحث ها که بگذاریم که انشاءالله ملاحظه می کنید، مثلا با بعضی از لباس ها در ملأ عام ظاهر شدن، خب فعلا عیب میبینن کسی مثلا با یه پیراهن، با یه پیجامه زیشلواری بیاد مثلا توی کوچه، بلکه در بعض جا اصلا جرم قانونیه، تعقیب میکنن، عیب زشته. یا با یه زیر پیراهن بیاد در حضور جمع بشینه، اینا عیبه، اینا رو باید رعایت کرد، اینا آدابیست، نباید این آداب از نظر دور داشت. ما ملاحظه میکنیم و علمای با شخصیت موقعی که یه نفر مراجعه به اونها میکنه، خیلی مقیدن، لباسشون یه لباسی زیر نباشه، یا قباره بپوشه، یا عمامه، یا عبا، بالاخره یه طوری باشه یه صورت مؤدبی در مقابل دیگران ظاهر شدن. اینا لازمه رعایت نکنیم، میگن اینا دورن از آداب انسانیت. مهم. و اما لباس و تقوا، اون لباس معنوی، اون خیلی مهمه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. لباس عیوب انسانو میپوشانه، به علاوه لباس یه وسیله دفاعی در مقابل حوادث. انسان این رو تجربه نکرده، اگر یه روز با یه لنگ ببنده بخواد کارهای زندگیشو انجام بده، میبینین نصف بدنی زخم میشه، این ور میخوره، اون ور میخوره. بالاخره این لباس یه نیروی حفاظتی هست، علاوه بر این که یواری سوآتکم عیوب شما رو میپوشاند، وسیله حفاظت بدن، زینت بدن. یا بنی آدم قد انزلنا، چرا انزلنا میگه؟ از آسمان نیامده به زمین، چرا؟ میگن هنگامی که یه عطیه از مقام والایی به مقام پایینی داده میشود، تعبیر به انزلنا میکنن که نزول مقامی است، نه نزول مکانی. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ریش به معنی زینت است، یعنی هم زینت شماست، هم عیوب شما رو میپوشانه، هم حفظ میکنه شما رو. ولی و لباس و تقوا ذالک، اون چیزی که از لباس ظاهر مهمتر است، لباس باطنه و لباس تقوا است. یعنی همون گونه که لباس عیوب انسانی پوشانه، لباس مایه زینت انسانه، لباس یه نیروی محافظی است برای تن انسان، تقوا هم همین. تقوا برای روح انسان عیوب می پوشانه، تقوا برای روح انسان مایه زینت است، تقوا برای روح انسان یه نیروی دفاعیه در مقابل حوادث و آسیب های گوناگونی که میخواد متوجه روح انسان بشه، تقوا جلوشو میگیره. و این لباس تقوا خیر است، از همه لباس ها بهتره، از همه لباس ها بدتر و بالاتره. و چه خوبه که انسان ملبس به لباس تقوا بشه، و چه خوبه که این لباس هرگز از تن انسان دور نشه، آبروی انسانی، زینت انسانی، نه تنها در آخرت، در دنیا هم آدم با تقوا آدم با آبروست، آدم بی تقوا بی آبروست، در دنیا و آخرت باعث آبروی انسان. به هر حال جمله اول حدیث این است: الکسوه تظهر الغنا، کسوت لباس نشانه بی‌نیازی انسان و آبروی انسانه. والاحسان ان الخادم یکبت العدو، اینم یه جمله معنی کنم رد بشم، نیکی کردن به خدمتگزاران، حالا من میگم میشه توسعش هم داد به دوستان، به بستگان، به زیر دستان، احسان به اونها دشمن رو ذلیل میکنی. چرا؟ چه رابطه ای هست؟ رابطه علت و معلوم. معلومه انسان وقتی به اطرافیان خودش خوبی بکنه، اینا همه حامی او هست. وقتی انسان حماتی داشته باشد، دشمنانش ذلیل میشن. اما کسی که به اطرافیانش هم بده، به اونها هم بدی میکنه، خب همون اطرافیان دشمنشن. هجومی بشود، اول اینا ولش میکنن، اول اینا رهاش میکنن. پس الاحسان الی الخادم یکبت العدو، مایه کبت و ذلت و خاری اعدا میشود، چون حامیان او بیشتر میشه. انسان باید به کسانی که دوستشن، نزدیکشن، به اینها نیکی کنه، جلب محبت اینها بکنی، مشمول حمایت اینها باشه، نه اینکه صف اول دشمنان او همینا تشکیل بده. این در زندگی اجتماعی و در زندگی فردی هر دو حاکمی باید بهش توجه داشت. امیدوارم خداوند به همه اون کمک کنه، به توانیم استفاده کنیم از این برنامه ها. من صبح این جمله رو درباره تعطیلات، نه این هفته که میاد، هفته بعد اشاره کردم، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه تعطیله. بعد دیدم بعضی از آقایون اصرار دارن که میخوام بعضی مسافرت های تبلیغی کنیم. من صبح شنبه هم باز تکرار میکنم، ما روز شنبه رو هم بهش اضافه کرده ایم، بنابراین پنج شنبه و جمعه هفته آینده که تعطیل میشه، شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه هم تعطیل میشه، ولی چهارشنبه رو حتما درس و انشاءالله میخوانیم. و اما برگردیم به بعد، حالا دیگه چک و چک روش نکنیم که دیگه جای چک و چک نداره. ما میخواهیم یه خورده به عقب درس رو برگردیم. دقت بفرمایید، تنبیه 12 بودیم، برگردیم به تنبیه 11. آنچه من فهمیدم، نه تنبیه 11 برای بعضی حداقل جمع درست جا افتاده، نه مقدمات تنبیه 12 که دیروز گفتیم. البته من معتقدم درس نباید شلوول باشه، انسان باید یه دور اصول، من معتقدم 6 الی 7 سال باید خون، اما 60 سال طول بکشه، 20 سال طول بکشه، اینا درست نیست برای من، چون تمام مسائل اصول رو به خوبی میشود در 6-7 سال بیان کرد و بیشتر اینم صلاح نیست. عمره یه طلب رو گرفت. من عقیدم اینه، حالا دیگران هر عقیده دارن برای خودشون البته محترمه، ولی در این حال عجله رو هم صحیح نمیدونم. اگر یه جا احساس کردیم مسئله جا نیفتاده، خب برمیگردیم میده. من برگردم به تنبیه 11، یه توضیحاتی امروز درباره تنبیه 11 و اضافاتی، بعد برگردیم به تنبیه 12، هم دوباره تنبیه 12، اون کانه تامه، کانه ناقصه، لیسه تامه، لیسه ناقصه، اینا را هم برگردیم و مثالهاشو جمع جور تر کنیم، مسئله جا بیفته عجولانه نشه. بس در تنبیه 11 درباره این بود که بله مسلماً در استصحاب اثر شرعی لازم، یا باید خودش حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر. نه تنها در استصحاب اثر شرعی لازمه، در تمام اصول، در تمام امارات، همه جا اثر شرعی لازمه. اگر اثر شرعی نباشه حجیت اماره یعنی چه؟ حجیت اصل یعنی چه؟ جایی که نه خودش حکم شرعی است، نه زو اثر شرعی است، نه استصحاب معنی داره، نه اصول دیگر، نه امارات. این نظر مبارکتون برای همه جا باشه. بنابراین ما یه چیزی رو استصحاب کنیم که هیچ اثر شرعی نداره. من یه مثال براش بزنم، با مثال مطلب روشن میشه. فلان قطع سنگ در فلان گوشه بیابان سابقا بوده، نمیدونیم اون سنگ رو در اون بیابان برداشتن یا نه، آیا استصحاب بقایش بکنیم یا نه؟ نه، استصحاب معنی نداریم. اون سنگ در اون بیابان باشه چه اثر شرعی برای بنده و شما داریم؟ اصلا معنی نداره استصحاب. شاره وقتی میگه استصحاب یعنی یه حکم شرعی، یه اثر شرعی. فلان حیوان در فلان جنگل بوده، نمیدونیم منقرض شده یا نه، استصحاب بقای حیوانو در جنگل اگر باشد چه میشود، اگر نباشد چه میشود، چه اثری داره؟ بنای عقلا باشه، بنای عقلا للاثره، عقلا هم نمیان بنایی بزنن بر چیزی که اثر نداشته باشه، اونم برای اونام اثر باید داشته باشه. اثر شرعی شاره میگید امضا کرده بنای عقلا، امضای چی کرده؟ بنا اثر شرعی نداشته باشه، اشاره در کرسی شارعیت دنبال شارعیتشه، نه دنبال غیر شارعیت. شارع نشسته رو کرسی شرع، میگه امزای تو، یعنی چه امزای تو؟ یعنی اثر شرعی دیگه. فرضمون این است رو کرسی خالقیت نیست، خدا به ما انه و خالقون، عالم تکوین در اختیارش، ولی خداوند شارع به ما انه و شارعون رو کرسی شارعیت نشسته. امضاش اثر شرعی میخواد، اختراعش اثر شرعی میخواد، تأسیسش اثر شرعی میخواد، اصول اثر شرعی میخواد، امارات اثر شرعی میخواد، همه چی اثر شرعی میخواد، چون فرضمون این است روی کرسی شارعیت نشسته. از دریچه تشریع نگاه میکنی باید یه اثر باشه، نظم میکنی که ای سنگ فلان گوشه، بله اگر کسی چین نظم، ولی بنده که بیکار نیستم یه همچین نظری بکنم، من استصحاب نمیتونم جاری کنم، شما همون استصحاب جاری کن که نظم کردی در جا داری. و اما خب این معلوم شد، توضیح اضافه ای که من دادم این است که تمام اصول این چینینن، تمام امارات این چینینن. نظر مبارکتون باشه، شارع بر کرسی شارعیت که می نشینه حتما باید اثر شرعی به دنبالش باشه، اگر نباشه معنی نداره. منتها در استصحاب این مطلب اضافه میشه که آیا اثر در حال شک باشه یا در حال یقینم باید باشه، اون وقت باید اثر شرعی داشتش یا امروز که استصحاب میکنم؟ جواب دادیم نه، اثر امروز لازمه، چون استصحاب برای امروزه. اثرم برای امروز باد باشه. نتیجه اگر چیزی سابقا اثر شرعی نداشت یا اثر شرعی داشت انشائی بود نه فعلی، اما امروز اثر شرعی فعلی داره. من دو تا مثال میزنم براتون. چیزی سابقا اصلا اثر شرعی نداشت، هیچ. مثل چی؟ مثل قبل از آنی که خلقت آدم بشه، عدم وجوب فلان، عدم حرمت فلان کار قبلا هیچ تأثیر شرعی نداشت، چون آدمی آفریده نشده بود، بالغی وجود نداشت، انسانی وجود نداشت که ما بخوام آثار شرعی ایجاد کنیم. پس در ازل اثر شرعی برای وجوب و حرمت و عدم وجوب و عدم حرمت نبود، یا اثری بود اما به صورت انشایی. آدمی آفریده شده، انسانی هست، غیر بالغ، مستطیع هم هست، یه پسری مستطیعه، ولی زیادم ده. البته این لله علی الناس جلبیت من استطاع الی سبیلا به عنوان یه حکم انشایی هست، ولی این بالغ نشده تو فعلیت پیدا کنی. شرط فعلیت بلوغه، بالغ بشه تا فعلی. حالا اگر این استصحاب من بگم سابقا کان هازا مستطیعن، نمیدونم این پسر موقعی که بالغ شده استطاعتی زائل شده یا نه، استصحاب استصحاحت میتونم بکنم، بگم این بچه در حال صغر پول زیادی از باباش بهش رسیده بود، کان مستطیعن، حالا که بالغ شده مستطیع است یا نیست، شک داره، استصحاب میکنه بقا استطاعتو. پس این استطاعت ولو قبلا هیچ اثر شرعی نداشت یا به عنوان انشاء بود، اما امروز که بالغ شده است اثر فعلی میتواند داشته باشد و استصحاب میکنیم. نتیجه این شد ما اثر شرعی میخواییم فعلی هم باشه، که در حال شک. حال یقین اگر هیچ اثر نداره یا شعنی بوده است و انشائی بوده فعلی نبوده، عیب نداره اگر در حال یقین چنین بوده. بعد آمدیم نتیجه گرفتیم از این، گفتیم بنابراین استصحاب عدم ازلی اشکالی نداره. شما بیایید عدم احکام رو فی الازل استصحاب کنید، بگید در ازل شرب توتون حرام نبود، انسانی نبود، توتونی نبود، در ازل مثلا صلات عند رؤیت الهلال واجب نبود، غسل جمعه واجب نبود، نماز جمعه واجب نبود، اینا استصحاب عدم وجوبه، عدم حرمته. اینا رو بیام استصحاب کنیم بگیم در ازل نبود، بعدم که انسان موجود شد نمیدونیم این احکام هست یا نه. این استصحاب عدم ازلی میگن عیب نداره. چرا؟ برای اینکه ولو اون وقت اثر نداشت، وجوب و حرمت اون وقت اثر نداشت، اما امروز اثر داره و ما تابع اثر امروزی، نه تابع اثر دیروزی. درست؟ اینا یسما بالاستصحاب العدم العزلی. و گفتن اینجا یه انقلتی گفتیم، این انقلت رو من تکرارش کنم جا بیفته. انقلت این است که آقا مگر خدا، به این عبارت انقلت رو بگم بهتره، مگر خداوند در ازل عالم نبوده؟ چرا؟ عالم به کلشه، عالم به احکام هم بوده، احکام به عنوان قضیه حقیقیه از ازل در علم خدا بوده، وجوب صلات، حرمت شرب خمر. پس شما عدم ازلی ندارید، از کجا میدانید شما از ازل صلات جمعه واجب نبود، غسل جمعه واجب نبود، شاید از ازل به صورت قضیه حقیقی فی علم الله بوده. مگر نمیگید خداوند عالم به همه چیزه؟ عالم به احکام هم هست دیگه. احکام هم به صورت قضیه حقیقیه که مانی نداره. قضیه حقیقیه تابع وجود موضوعه، رو موضوعات مفروض الوجوده. من احتمال میدم از ازل این حکم روی این موضوع فی علم الله به صورت قضیه حقیقیه بوده است. کی میتونه جلو این احتمال منو بگیره؟ پس شما اصل عدم ازلی نمیتونید جاری کنید. خوب دقت کنید، این قول میخواد ریشه اصل عدم ازلی رو بزنید. میگید در ازل نه وجوبی بود و نه حرمتی بود و نه استحباب بی بود و کذا و کذا. خب نبود. میگه نه، شاید اینها از ازل بوده فی علم الله، بر این که علم الله شامل مستقبل و آینده میشه و اینها به عنوان قضیه حقیقیه فی علم الله بوده، چه اشکال داره؟ ما جواب این انقلت رو سه جواب دادیم، سه جواب رو پذیرفتیم. بعضی ها سوال میکردن آقا تکلیف این سه جواب چی شد؟ سه جواب رو قبول داریم، از سه شو قبول داریم. این قلت به ما کردن میخوان دست ما رو از اصل عدم ازلی کوتاه کنن، ما سه جواب میدیم و میگیم اصل عدم ازلی درسته. جواب اول این از احکام انشاء، انشاء حادثه و از ازل نمیشه باشه. فی علم الله معنی نداره، علم الله ازلیه، انشاء حادثه، ایجاده. و مخصوصا حذف الازالک این است ایجاد فی عالم ذهنه، خدا ذهن نداره، با پیغمبری ایجاد بشه و در ذهن او اعتبار بشه تا قضیه حقیقیه انشائیه درست بشود و احکامی درست بشود. درجه کردیم؟ هست؟ این غیر از این است که خداوند از ازل می دانسته امروز من در این ساعت این سخن اینجا میگم. ما معتقدیم خدا عالم به کلیات و جزئیات همه چیزه. از ازل می دانسته که در این لحظه من این رو با اختیار خودم که جبرم لازم نمیاد، با استفاده از اختیار خودم من این سخن رو اینجا میزنم. خدا از ازل میدانسته، اما از ازل احکام میدانسته معنی نداره. نه، اصل آدم قبل از بلوغ، قبل از وجود زید، قبل از وجود انسان، قبل از وجود آدم، قبل از زمین و آسمان، ما اصل آدم ازلی بریم اونجا. اجازه بدید، حالا اجازه بدید. خب وقتی این مسئله شد، بنابراین این چیزی نیست که بگیم فی علم الله بوده، این امر حادثه، این اعتباره، این شاه، این جاده. این باید یه وقتی خلق بشه، انشاء باید خلق بشه. خدا میدانست که فلان حکم انشاء خواهد شد، اما نه این است که انشاء شدش فی علم الله. باید انسانی باشد حکم اعتبار بشه تو ذهنه. فعلا هازا احکام امور انشائیه و امور انشائیه ایجادیه است. اعتبارم هست یحتاج الى ذهن، ذهن نبوی یا ولوی امام باید اینها در ذهن اونها منوان انشاء بوده باشد و اینها در ازل معنی نداده وجود داشته باشه. این حقیقتا حقیقت و جز انشاء چیزی نیست، اعتبار چیزی نیست، حقیقت حکمی نیست. خب دقت کنید، این یه جواب. جواب دوم گفتیم لغویت لازم میاد. در ازل خدا برای چی احکام به صورت قضیه حقیقیه انشاء ایجاد کنید؟ جواب داره، جواب داره. لغوه مثل این است که من از امروز بیام قانون بنویسم برای کسانی که در 10,000 سال بعد میاد. حال یه وقتی من اون وقت نیستم، از حالا میگم بنویسم بذارم، اما یه وقت من تو اون وقت هم هستم. چی بعدم قانون می‌نویسم به 10000 سال بعد لغوه. حالا لغوان که ما گفتیم وجود نداره، چه اقراری از ما میگیرید؟ ما گفتیم زمان وجود دارد، اما یعنی مقدار الحرکه، زمان واقعیت وجود دارد به معنی مقدار حرکته. نسبت به خدا بله، اما قبل از خلقت آدم لغویت داره جعل احکام، اعتبار احکام لغویت داره قبل خلقت آدم جعل قوانین میکنه. و اما سوم گفتم انشاءش هم لغوه، همه چیش لغوه، در اون زمان لغوه، در اون زمان لغوه. بنابراین عدم ازلی محکم شد، عدم ازلی محکم شد، اون وقت نبود چون انشاء هم نبود، لغو. و اما جواب سوم گفتیم اجماعی ظاهرن از علما بر این است که قبل از شرع، قبل از نزول احکام بر قلب پاک پیغمبر نبود احکام اسلام، احکام اسلام تدریجاً نزلت. چرا؟ چرا اتفاق است بر این مسئله؟ یعنی مسلم است که این حکم نبوده، ما با احکام دیگه مربوط به احکام، مسلم است که احکام تدریجاً نازل شده است. درست؟ گذشتم. پس سه جواب دادیم، یکی مسئله حدوث انشاء، دوم مسئله لغویت، سوم مسئله اجماع که اجماع بر این است که احکام تدریجاً بر قلب پاک پیغمبر نازل شده. پس اصل عدم ازلی محکم شد. درست؟ در اینجا بقیه شیئون و این مهمه که ما از این خود سریع گذشتیم، وان این بود که گاه می شود اصل عدم ازلی عیب دیگری پیدا می کنه. کجاست اون؟ جاییست که اصل عدم ازلی در باب اوصاف، در اوصاف بخواهیم اجرا کنیم، این به مشکل دیگر برمیخوره. مثل همون مسئله مرعه و قرشیه، شک داریم هذه المرعه قرشیتون او غیر قرشیه. البته در فقه اجماع داریم که اگر شک کنیم در قرشیت و غیر قرشیت، اجماع بر این است که باید بگیم قرشی نیست، حتی یست بود. اون یه دلیل داره. میخواییم ببینیم آیا از چه اقتضا میکنیم؟ آیا اصلی داریم؟ بعضی ها میگن بله اصل عدم ازلی داریم، این مرعه در ازل قرشی نبود، غیر قرشی هم نبود، منتها حالا شک داریم آیا متصف به قرشیت شده یا متصف به قرشیت نشده. حالا این دوتا یکیش اثر داره یکیش نداره دیگه. قرشی بودن 10 سال عمر یائسه بودن عقب میاد، غیر قرشی بودن نداشتن اون اثر، غیر قرشی اثری نداره، اما قرشی اثر وجودی اضافه داره. حالا صحبت این است اگر من بتونم استصحاب عدم کنم، بگم این مرعه قرشی نبود اون وقتی که وجود خارجی نداشت، بعد که موجود شد نمیدونم این صفت رو پیدا کرد یا نه، این استصحاب بگیم جاری میشه، از عدم قرشیتی معارضم نیست با از عدم غیر قرشیت، چون اون یکی بی اثره، تنها قرشیت است که 10 سال عمر یائسه بوده رقب میاندازه. درست؟ فعلا هازا اصل عدم قرشیت اگر جاری بشود اثری پیدا میکنه، وجود قرشی بودن اثر داره، اصل عدمش هم اثر پیدا میکنه. آیا میشه یا نه؟ نه، ما بگیم قرشی نیست پس آثار قرشیت نیست، نمیگیم غیر قرشیه، میگیم قرشی نیست پس آثار قرشیت جاری نمیشه. نمیخوام بگیم پس غیر قرشی که اصل مصبت بشه، معلوم این است که میگن خب این اصل عدم قلاشیت استصحاب عدم ازلی جاری میشه، ولی ما عرض کردیم استصحاب عدم ازلی در باب اتصاف، در باب لیسه ناقصه، کانه ناقصه، در اینها جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه در استصحاب وحدت قضیت شرطه، یعنی قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باید عیناً یکی باشن، مبتدا همون مبتدا، خبر همون خبر، اون زمانش قبل بوده این زمانش بعد باشه، غیر از زمان همه چیزش باید یکی باشه، اون یقین در زمان قبل، این شک در زمان حال. در اینجا وحدت قضیت این نیست، برای اینکه دیروز لیسه تامه بوده امروز لیسه ناقصه، دیروز لم تکن المرأت و قرشیه، لم تکن چون مرئی نبود، لیسه تامه بود، لم تکن المرأه اصلا مرئی نبود که قرشی باشه غیر قرشی باشه، اما امروز میگید مرئه هست اما صفت قرشیت رو نداره، پس در حالت یقین صورت لیسه تامه داشت، اصلا مرئی نبود، الان مرئی هست و قرشیت نداره، و چون متعدد شده قضیه متیقنه و مشکوکه واحد نیست، قضیه متیقنه به صورت لیسه تام، قضیه مشکوکه به صورت لیسه ناقص. حالا بعضی ها میخوان بگن آقا این مقدار تفاوت عیب نداره، مرحوم آقای حکیم ببینید در جلد دوم مستمسک در اینجا میگه نه این مقدار تفاوت ممکنه عیب نداشته باشه، مثل اینکه بگیم از حالاته، نه این از حالات نیست، این مقدار تفاوت واقعا تفاوت داره. عزف بله هر کجا به این صورت در بیاد، یعنی از قبیل اوصاف باشه این اشکال است، اما بعضی جا از قبیل اوصاف نیست، وجوب نبوده، الان هم نیست، اون ابن نداره. عزف الازاله که اینم بگم این بحث رو تمام کنم، تنبیه دوازدهم انشاءالله شنبه بحث خواهیم کرد. عزف الازاله اصلا منتفی به انتفاع موضوع این قضیه در نظر عرف معقول نیست، نامعقوله، بگیم این زن در ازل قرشی نبود چون وجود نداشت، چون منتفی به انتفاع موضوع بود، اصلا این قضیه در نظر عرف نامعقول، منتفی به انتفاع موضوع معنی نداره، بگن فلان کس در ازل پولدار نبود، بگید ازل نبود که پولدار باشه، در ازل عادل نبود، میخندن اینا رو، میخندن، این واقعیت نداره، بنابراین نه این قضیه معقول عرفی هست، نه وحدت قضیتین در اینجا حاصل است، ولذا ما قائلیم به عدم حجیت استصحاب عدم ازلی در جاهایی که به صورت اوصافه. بنابراین این تنبیه یازدهم که اشکال میکردن آقایون درمون روشن نشد، انشاءالله تا اینجا روشن شد.